بسم الله الرحمن الرحیم. دو مطلب در قاعده لاتعاد باقی میمونه، یکی مسئله تسلیم و دیگری مسئله فرائض. البته فروعاتی در این زمینه ذکر کردم، فروعات زیادی که اصلا نیاز به مباحثی اینها نداره، به جهت اینکه خودتون مطالعه کنید و به طور کلی وقتی که مبنا و مفهوم قاعده لاتعاد روشن شد، دیگر استنتاج فروعات دیگه نیاز به مسئله خاصی ندارد. به طور کلی مطلب در حول و حوش این مبنا دور میزنه که اگر جزء منسی قابل تدارک باشه، این از دو حال خارج نیست، یا اینکه رکن است یا رکن نیست. اگر رکن باشه باید تدارک کرد، و اگر رکن نباشه قبل از دخول در رکن، اگر بعد از دخول در رکن باشه نیاز به تدارک نداره، و اگر رکن باشد بعد از دخول در رکن دیگر باشه نماز باطل است، و قبل از دخول در رکن دیگر باشد باید تدارک بشه. این اصل و مبنای در عرض کنم حضورتون که قاعده لاتعاد و مطلب دیگری نداره، الا دو مورد دیگر. این دو مورد را عرض میکنیم و دیگر این قاعده را تمام میکنیم و انشاءالله از روز شنبه سراغ قاعده دیگری میبریم. فروعاتی که ذکر کردن در فروش قاعده لاتعاد، همه اینها فروعاتی که نیاز به گفتن نداره و هیچ بحثی ضروری نیست و بحث فقهی در واقع کردن مثلا مربوط به بحث اصولی نیست. در مسئله تسلیم به مقتضای لاتعاد باید ببینیم که آیا تسلیم این نسیانش آیا مبطل است یا مبطل نیست. تسلیم به عنوان جزء مخرج صلات در روایات از این تعبیر آوردن، صلات اول و تکبیر و آخر و تسلیم، و چنانچه تسلیم منسی واقع بشود از دو حال خارج نیست، یا اینکه انسان صارف و مانع و مبطل صلات را اتیان کرده است یا اتیان نکرده. اگر مبطل صلات را اتیان کرده باشه، پس بنابراین عرض کنم حضورتون که این بایستی که تسلیم را اعاده کنیم، به جهت اینکه تا وقتی که تسلیم نیست این هنوز داخل در صلاته. وقتی که داخل در صلات هست و مبطل صلات را این انجام بدهد، این در واقع نماز باطله و این داخل در عاده نیست. روایات لاتعاد شامل می شود اجزا و شرایطی را که لولا هذه الاجزا و هذه الشرائط و یکون صلات مبطلا. پس با وجود این اجزا و شرائط، با وجودش یعنی با نسیانش یا با زیادش را که بعد از ابطال شده، اما در مورد تسلیم که تا تسلیم نباشد مصلی داخل در صلات او، معنا نداره که بگیم که تسلیم در اینجا نسیانش از می شود که موجب عدم اعاده خواهد بود، موجب اعاده نیست، چون تسلیم مخرج صلات است و تا وقتی که صارف از صلات را اتیان نکرده این شخص داخل در صلات است. حالا صارف صلات یا به حدث است یا به عدم شود که استدبار قبله است یا به تکلم است، و الا اگر همینطور نشسته در حال جلوس فراموش میکنه که از مشاهد که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بگید، در این حال جلوس چون مبتلی را انجام نداده دفعتا یک مرتبه متذکر میشه و این عرض می شود که صلات را این جزء تسلیم را در اینجا چکار می کنه؟ دوباره انجام می کنه. الا این
کنه
اعاده نیست، بله اعاده نیست. وقت در اینجا عرض می شود که مطلب اینجاست که اگر این جلوس به تطویل بکشد به نحوی که نفس تطویل خودش صارف بشه، این در اینجا باز مقتضی صلات را در اینجا انجام داده، چون در صلات یکی از شرایطش از می شود که توالی و از می شود که حضور تون که ترتب است و این توالی اجزا بر یک دیگر، این از می شود که مکس طویل، این موجب عدم توالی خواهد بود و این خودش یه مفتن خواهد. یکی از آن مطالبی که از می شود که در موارد دیگر هم مورد استفاده میشه قرائت، قرائت است. قرائت به عنوان از می شود که شرط برای صلات یا شرط برای نفس جزء، هر دوی اینها به دو نحو می توانیم ما را در نظر بگیریم. یک وقت قرائت شرط برای صلات است، منتها مقارن با جزء است، مقارن با حمد است یا مقارن با سوره است. در اینجا خب چون شرط نسیان او از می شود حضورتون که در هر جزئی خروج از محل به حساب میاد، یعنی من باب مثال وقتی که ما بگیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط، وقتی که میگیم در وسط این یک مرتبه متوجه میشیم صلات، صلات فاتحه است، نماز ظهر. خب عدم اتیان این شرط چون شرط برای اصل صلاتی است، در هر جزئی از حمد که جهرن قرائت بشود خروج از محل به حساب میاد، پس بنابراین اعاده لازم نیست، چون در جز گفتیم خروج از محل نباید باشه. اما اگر نه، این از می شود که جهر شرط برای نفس این از می شود که قرائت باشه، شرط برای نفس این جزء باشه، ولو این که ما تمام حمد را خوندیم و داخل در سوره شدیم، در اینجا باز عدم خروج از محل صدق می کنن، چون هنوز از می شود که فساد در شرط، اخلال به شرط موجب اخلال مشروطه و مشروط در اینجا حمد است که هنوز خروج از محل و رو صدق نمی کنن، پس بنابراین بعد اتیان کنن. در باب قرائت مطالب متفاوتی را ذکر کردم. من باب مثال اگر در سوره یا در آیه از قرآن یک کلمه ای را جا بیندازد و حذف کند، یا اینکه کلمه ای را اضافه کند، عرض کنم حضورتون که اینها را همه را مخل می دارند، یا اینکه نه در اعراب این عرض کنم که در اعراب این سهو و خطا مرتکب بشه، یا که نعبده رو یا که نعبده بخواند، نعبده این غلطه، اگر تعمدن باشه خب این موجب بطلان صلات خواهد بود، یا اینکه مخرج از می شود که زاد را مخرج را این تلفظ کنه، این هم خب موجب بطلانه، و امثال ذالک که اینها در صورتی که تعمد باشه حکم به بطلان در اینجا شده. نکته ای که در اینجا باید به او توجه بشه این است که این قرائت و لزوم تصحیح در الفاظ و در اعراب، این عرض کنم که این همونطوری که قبلا عرض شد، این در مورد عامد یا در مورد جاهل مقصر است، اما در مورد جاهل قاصر این در اینجا معنا ندارد که اشارت که اینجا اشاره حکم بطلان بکنه، بطلان صلات کنه، و در اینجا این نکته عرض می شود که به دست میاد. آیانی که حکم به بطلان صلات کردن و قاعده لات و عاد را شامل برای موارد جهل ان قصور ندانستن، چه حکمی کنند در مورد صلات جاهلی که اون جاهل فرض کنید که میخواد این عوامی که این افراد کثیره‌ای که اینها در دهات زندگی میکنند یا در همین شهر زندگی میکنند، در تمام این موارد اینها باید حکم بکنند به بطلان صلات یومیه اینها، در حالتی که خب لا از یتعقله متعقل. چطور حکم بطلان صلات صبح کنند برای کسی که مخرج زاد را زال بگوید یا زال را زا بگوید؟ این چگونه ممکن است؟ یعنی ما میتونیم بگیم صلات تمام این افراد باطله؟ صحیحه یه همچین مطلبی را بگیم؟ از اینجا مشخص میشود که جاهل فاسق در اینجا تکلیف به مالا یطاق نداره، تکلیف به ازیده از حد مقدور نداره، و در تکلیفی که متوجه شخص میشود صحت مکلف و به با رعایت قدرت در اینجا مورد لحاظ قرار میگیرد. مکلف و به، اگر مکلف و به ایست که شخص ادیب است، تا اینجا تکلیف متوجه او به این کیفیت خواهد بود، و الا اگر مکلف و به مکلف و به ایست که نه، عرض کنیم که یه فرد عادی است، العدو شود که ظروف تتقدر و به قدرها و به مقدار از می شود که اتیان به مکلف و به بر حسب قدرت به همون مقدار تکلیف تعلق می گیره. لا ازید و لا انرس. اگر جاهلی نمی تواند تکلیف را از می شود که به اون کیفیت از می شود که خیلی بالا و خیلی عالی اتیان کنه، تکلیف به همون مقدار او تعلق می گیرد. تکلیف به صلات صبح به مکلف به همون مقدار استطاعت او تعلق می گیرد، نه بیشتر. بیشتر تعلق نمی گیره. و این شبهی که افتاده در مورد فرض کنید که طواف نسا، صلات طواف نسا، این شبه از زمان شیخ انصاری به این طرف قرار داده شده و واقع شده که در از می شود که سهو در قرائت این موجب بطلان صلات طواف است، و بطلان از می شود که صلات موجب عدم حلیت از می شود که موجبات احرامه. و این اگر فرض کنید که شبه صحیح باشه، این شبه اختصاص به صلات طواف نسا نداره، این مربوط به همون صلات طواف در عمره باقی میمانه، این در همون احرام باقی میمانه، و وقت صلات میشود که عمره حج میشود که تمتع که میرسه، هنوز در احرام عمره از می شود که تمتع باقی مونده، در حالی که باید حج تمتع انجام بده، یعنی تمام اعمالش باطل میشه. و اگر این اشکال صحیح باشه به اصل حج برمیگرده اشکال. لذا در اینجا باید گفت که اصلا وقتی که تکالیف تعلق میگیرن به مکلف بر حسب قدرت تعلق میگیرن، یعنی تکلیف تعلق میگیرد به مکلف اون مقداری که متعلم میتونه اتیان کنه. اگر جاهل باشد یه جور تکلیف تعلق میگیرد، و اگر عالم باشه جور دیگه تعلق میگیره. تکلیفی که متوجه عالم است، اون تکلیف در مقام فعلیت متوجه جاهل نخواهد بود. نه اینکه تکلیف تعلق میگیرد و چون اون شخص نمیتونه اتیان کنه حکم قضا هم میکنه، اصلا تکلیف تعلق نمیگیره. و همینطور قضیه در مورد فرض کنم حضورتون که و اشکال نداره که تکلیف تعلق بگیره، حکم به قضا در اونجا ایست که حکم به ادا فعلیت داشته باشه. و در جایی که حکم به ادا تنجز و فعلیت پیدا نکند، فعلیت پیدا نکند، تنجز پیدا نکنه، حکم به، عرض کنم حضورتون که حکم به عرض می شود که قضا در اونجا نخواهد بود. لذا در اینجا یک مسئله ای در که عرض می شود در اینجا مطرح می شود این است که آیا صوم حائض در ماه مبارک رمضان آیا حکم تنجزی برای او آمده است یا حکم تنجزی نیامده؟ یعنی آیا عرض کنم حضورتون که حکم آمده است برای عرض حضورتون که حائض، و چون حائض صارف و مانعی دارد لذا حکم به قضا بعد از ارتفاع مانع می آید؟ این طوره؟ به مقتضای ادله ما باید بگیم اصلا حکم منجز برای این عرض می شود که حائض نیامده، حکم اصلا برای اون منجز نشده، حکم در مقام انشاء باقی می مانه. فرق است بین عرض کنم حضورتون که این حکم از طرف شارع حکم تعلق بگیرد برای مکلفی که مکلف عدم قدرت عقلی دارد، یا حکم تعلق بگیرد برای مکلف چون مکلف عدم قدرت شرعی دارد. یه وقت حکم تعلق میگیره به مکلف، فرض کنید حکم تعلق میگیره به مکلف، مکلف مصلی شود که نائم، حکم به صلاة تعلق میگیره، مکلف در اینجا نائمه و یقظه یک شرط عقلی، شرط قدرت است. شخص نائم این عدم قدرت داره، صد نمیکنه، این در جاک مرجزه ولی فعلیت نداره، یعنی حکم به ادا هست، ولی چون در اینجا عدم قدرت عقلیه هست در اینجا حکم برمیگردد به قضا، چون نمیتواند انجام بدهد در حال یقظه، در حال نو این حکم متبدل میشود به حکم به قضا بعد نو، درسته؟ اما اگر فرض کنیم که خود شارع یه شرطی را یا یک از شرطی را برای اتیان تکلیف و خود شارع یک مانعی را برای عدم اتیان تکلیف قرار داده، پس معنا نداره در اینجا بگیم که در این حال که خود شارع در اینجا این منع را قرار میدهد در این حال حکم متنجز باشد به نسبت به او، یه معنی نداره. یک وقتی مولا امر می کند به عبد به اتیان به ما، در حالی که عبد فرض کنید که حضورتون که خب این فراموش می کنه این اتیان بکنه، خب ذکر و حضور این شرط عقلیه برای اتیان مکلف، خب حکم مولا به جای خودش باقی است، مکلف در اینجا نمی تواند اتیان کند به لحاظ این شرط عقلی، اون چیه؟ حالت ذکر است، حالت حضور است، حالت ذکر و حالت حضور شرط عقلیه برای اتیان مکلف به. یه وقتی نه، خود مولا اتیان به ما را مشروط می کند به یه شرطی، یا وجود مانعی را مخل به تعلق مکلف و به این مکلف می داند، به این عبد می داند. اگر در فلان کار نیستی برو اتیان ما کن، اگر مشغول به عرض می شود حضورتون که فلان مسئله نیستی، خب در اینجا اگر این مشغول باشه، خب مسلم این است که تنجز ندارد، خب در اینجا تنجز ندارد به نسبه به این، درستیو؟ پس ما در اون مواردی که من و شرط غید، شرط ایجابی غید از ناحیه عقل است، ما حکم را در اونجا منجز می دانیم. تعلق حکم به عقل می شود که مکلف در اونجا تعلق تنجزیه است گرچه فعلیه نیست. به لحاظ تعلق تنجزیه حکم به قضا بعد از رفع منع میاد، بعد از نوع حکم به قضا میاد، بعد از عقل می شود که حالت نسیان حکم به قضا میاد. درست شد؟ حالا اگر فرض کنی که من با مثال این فرض کنی که مکلف از اول بیهوش بود، بیهوش بودن یعنی چی؟ یعنی عدم تعلق تکلیف حتی به تنجز. تمام اوقات صلات را من اول صلات ظهر الی المغرب این در حال چی؟ در حال اغما بود. خب اصلا تکلیف این تعلق نمیگیره. چرا؟ چون اغما و این از میشود که بیهوش بودن حکم چی را دارد؟ حکم عدم الحیات رو دارد. یه وقتی شخص نائم است، نائم در اینجا شخص خواب را میگه. نائم سلام علیکم به شخص میگن که قادر است، منتها نوم بر این غلبه کرده. یه وقتی شخص بیهوشه، در حال اغما، در حال اغما حکم میت را داره، لذا در اینجا حکم و قضا برای این نمیاد. درست شد؟ حالا در مورد از می شود که مرعی حائزه ما میبینیم حکم به قضا آمده. از یک طرف این من از طرف خود شرع آمده، یعنی حکم به صوم مشروط به عدم الحیض است، حکم به صوم مشروط به طهارت است، طهارت حدثیه که این عرض می شود که خب این خیلی طهارته، حدثش خیلی حدث چیزی. پس بنابراین چگونه ممکن است شارع خود شرطی را به نحو وجود یا به نحو عدم دخیل در حکم قرار بدهد و بعد در این حال حکم را منجس کند به نسبه فردی؟ خب این اولا محاله. پس بنابراین ما از بیان شارع که از می شود که یقظی صومه به عبارت یقظی تقظی صومه ها در از می شود که مورد از می شود که صومه ها از ما داریم، ما استکشاف یه مسئله و یه اصلی را می کنیم و آن این که ما در اینجا دو امر داریم، یه امر به صیام شهر کامل فی ایام سنه، یک حکم دیگر به ظرفیت این صوم فی شهر رمضان. در این مواردی که بسیار عرض کردم، چند با بارها تکرار کردم، لحاظ قیدیت و لحاظ ظرفیت این یکی از مشکل ترین موارد عرض می شود که استنباط در فقه هست، اینه که یک وقتی زمان به نحو قید ملحوظ می شود در ترتب حکم در موضوع، یه وقتی زمان به نحو ظرف در اینجا لحاظ می شود در ترتب حکم و در لحاظ موضوع، و ما باید از لسان دلیل متوجه این نکته بشیم که آیا زمان به چه نحوه. یه وقتی میگم اکرم زیدن فی یوم الجمعه و یوم الجمعه را ظرف میگیرم برای اکرام زید، یعنی اون چه که لحاظ است اکرام زیده، منتها این اکرام زید را در روز جمعه انجام بده. حالا اگر در روز جمعه مانعی پیش آمد، اون وجوب اکرام حال خودش باقی است. استصحاب وجوب اکرام موجب وجوب اکرام است در یوم السبت یوم الاحد. درست شد؟ یه وقتی در اینجا یوم الجمعه به عنوان قید است یا اینکه به عنوان جزء القید است، به عنوان جزء از می شود که قید این است، یکی اکرام زید است و دیگر اکرام زید فی یوم الجمعه. در غیر یوم الجمعه در اینجا ما چیز نمی کنیم، لحاظ نمی کنیم، چون من از مسافرت آمده ام و روز جمعه میخوام عرض میشود که رفقا و اصدقا را اکرام کنم، لذا زید هم جز به رفقا و اصدقا در یوم الجمعه اکرام بشه. پس در اینجا زمان قیده، نه اینکه زمان در اینجا ظرفه،
حالا اگر شما فراموش کردید، نسیان کردید به اینکه به زید اطلاع بدهید، روز شنبه بگید بیاد. روز شنبه دیگه خبری نیست، سفره رو برچیدن، تمام شد رفت. درست شد؟ پس بنابراین یک مستنبط و مجتهد باید کاملا دقت کند در اینکه مکان و زمان در صورتی که از می شود حضورتون که دخیل در ترتب حکم واقع می شود، آیا به نحو قیدیت دخیلند یا به نحو ظرفیت دخیلند. و این از ما یکی از مشکل ترین موارد از می شود که این مسئله است که باید دقت بشه. بناً علی هذا، اون چرا که ما از ادله وجوب قضاء صوم حائض به دست یا نفسا به دست می آوریم و استنباط می کنیم این است که ما در اینجا دو امر داریم. یک امر به وجوب صوم شهر فی ایام سنه، این یه وجوب است. وجوب دیگر وجوب صوم شهر فی رمضان است، یعنی رمضان به عنوان ظرف برای این موضوع در اینجا لحاظ شده است، نه به عنوان غیر. لذا در اون موانعی که خود شرع اون موانع را دخیل قرار میدهد در تعلق صوم یا عدم تعلق صوم، ما در اونجا میبینیم که باز شارع حکم چی کرده؟ حکم به صوم کرده. مانند فرض کنید چی؟ مانند مسافرت. مانند فرض کنید که چی؟ مانند حیض. مانند فرض کنید که مرض و امثال ذلک، که خود شارع صحت صوم را مشروط به صحت کرده است، نه اینکه بیان شارع بیان عد می شود که خالی از این شرط باشه. خود شارع عد می شود که صوم را مشروط به حضور کرده است و مسافرت را مانع از تعلق وجوب می داره. خود نفس شارع طهارت را، طهارت مرء را دخیل و قید برای تعلق صوم کرده است و حیض را از می شود حضورتون که مانع از تعلق می داند. این فعدتون من ایام اخر، این دلیل بر این است که در اینجا این از می شود که حکم در اینجا شهر رمضان به عنوان ظرف، به عنوان ظرف در اینجا از می شود که دخیل در تعلق حکم است، نه به عنوان غیب. یک ماه را شما باید روزه بگیرید، یک شهر کامل بر ما در ایام سنه واجب است، منتها ظرف این حکم چیه؟ در ماه رمضانه، ظرفش ماه رمضانه. ولی اگر فرض کنید که در ماه رمضان این چیز نبود، این حکم به وجوب صوم در جای خودش باقی میماند. لذا بعد از ماه رمضان به همون حکم اولی، به همون حکم اولی وجوب در عرض کنم که وجوب شهرن، در به همون حکم اولی بعد از ماه رمضان باید چیکار بکنه؟ باید عرض میشود که این صوم را در اینجا اتیان بکنن. و قضایی که در اینجا هست، این قضا نه به این معنایی است که حکم در اینجا آمده است و بعد این نمیتواند، این خلافه، نه، به عنوان این که این قضا به عنوان تسامح است، یعنی این شخص چون نتوانست اتیان کنه، عدم القدره داشته نسبت به اتیان، این در اینجا حکم به از می شود که اتیان به صوم آمده برای بعد از صوم. و از اینجا این فرع را هم ما میتوانیم استنباط کنیم و تخریج کنیم که اگر شخصی در ماه رمضان مسافر بود، در ماه رمضان مسافر و نتوانست انجام بده، در از می شود حضورتون که خارج از ماه رمضان به نحوی بود که عمل او، این عملش خودش از شود حضورتون که موجب سفره، یا نتوانست انجام بدهد، باید حتما بماند و مسافرت نکند و خود را در تحت شرایط صوم به جا بیاره. چرا؟ چون دو حکم ما در اینجا داریم، یک حکم به عرض کنم حضورتون که اصل صوم، یک حکم است به عرض می شود که صوم فی الحضور، صوم فی عرض می شود که رمضان، صوم با صحت. خب اگر شخصی میتواند شرایط برای اتیان به حکم اولی را اتیان کند، نمیتواند دیگه در اینجا مسافرت کنه. بگه خب من در اینجا مسافرت میکنم، خودم را از تحت حکم بیرون میآورم. پس بنابراین این فتوایی که فرض کنید که اگر شخصی در بلاد کبیره باشه و بخواد بیاد این در اینجا بخواد بیاد اینجا حکم به از میشود که این چیز براش تعلق میگیرد، صوم براش تعلق میگیرد، حکم به عدم صوم تعلق میگیرد. و اگر و بعد اگر بخواد ادامه بدهد دیگر لازم نیست که عرض کنم حضورتون که این به اصطلاح اعاده قضاء صوم را به جا بیاورد، این از میشود که خالی از تأمل است. و حکم همین است که اگر نتواند یه شخصی، البته بلاد کبیری که اصلا ما قبول نداریم، اگر نتواند به علتی از میشود که صوم را در ماه رمضان اتیان بکند، به لحاظ بقای حکم اول این باید خود را در تحت شرایط حکم اول اتیان بکنه. پس بنابراین این میشه حکم از میشود که واجب مشروط، نه حکم وجوب میشود. یعنی در اینجا مسئله واجب است، نه مسئله وجوب است. واجب مشروط است، یعنی حکم به وجوب آمده است برای تحصیل حکم به ببخشید که به واجب مطلق در اینجا میشه، نه حکم واجب مشروط در اینجا میشه. به نسبه به اول حکم واجب مطلقه. حکم چرا؟ چون در اینجا این حکم به چیز آمده، حکم به وجوب صوم آمده است، منتها این حکم وجوب صوم در این ظرفه. یعنی دو حکم در اینجا در واقع هست، حکم که واجبه بعد این واجب رو انجام میده، برای تحصیل این واجب مانند نماز میمونه به نسبت طهارت. صلات مقید به طهارت هست، واجب است به نسبت چی؟ به نسبت طهارت، نه این که واجب است به نسبت وقت. به نسبت وقت میشه واجب مشروط، یعنی همین نفس صلات به نسبت وقت میشه واجب مشروط. اما صلات به نسبت طهارت واجب مطلقه. وقتی که حکم صلات آمد دیگه اون شخص مجدد باید برای تحصیل طهارت خودش اقدام کنه. نمیتوانه بگه که خب این صلات مشروط به طهارت است و چون الان در جلوی من مایی نیست پس بنابراین بنده این رفع این وجوب میشه. نه، حکم به صوم از برای از میشود به نفس صوم این واجبه از میشود که مطلق هست و این شخص باید تحصیل چی کنه؟ تحصیل طهارت کنه. در ماه رمضان میشه واجبه چی؟ مشروطه. یعنی در ماه رمضان به نسبه به ماه رمضان واجب مشروطه، به نسبه به افرادی که نمیتوانن این واجب میشه واجب مطلق میشه. پس بنابراین این در اینجا یک از آن مواردی است که ما در اونجا قابل به انفکاک هستیم بین دو واجب. یعنی برای عرض میشود حضورتون که برای افرادی که مانع ندارند در ماه رمضان میشه واجب مشروط، قبل از وجود حضور ماه رمضان این واجب نیست. لذا قبل از ماه رمضان شخص بیفته بمیره، از دنیا بره، عرض میشود که صومی بر گردنش نیست، صلاتی بر گردنش نیست، مثل اینکه قبل از صلات ظهر شخص بمیره، خب صلاتی بر گردنش نیست. اما بعد از وقتی که ماه رمضان آمد این شخص مانع داشت، این صوم به نسبه به این اون شرطش را چی؟ از دست میدهد، میشه واجبه چی؟ واجب مطلق میشه. لذا بعد از ماه رمضان به همون حکم اول و همون امر اول باید چیکار کنه؟ نماز بخونه. چرا؟ چون در اینجا با وجود شرطی که خود شرع این شرط را دخالت داده است تعلق تکلیف نسبت به این چی؟ محال خواهد بود. این میشود که بحث راجع به این بود و این حالا یه فرعی که خب به مناسبت اینها ذکر شد این بحث تمام میشه. قاعده لا تا دیگه تمام میشه و دیگه مسئله ای در حول و حوشش نیست. و عرض کنم حضورتون که و به اصطلاح این مربوط به اینه، البته قاعده تجاوز و اینها داریم که حالا میان میخونیم. این قاعده لا تا و قاعده لا تجاوز اینها همه در یک محور هستن. البته قاعده لا تا فقط مربوط به صلات هست، مربوط به غیر صلات نیست چون در خصوص صلات آمده. اما قاعده تجاوز هم در صلات است و هم در غیر صلاته که ارتباطش رو با تجاوز قاعده لا تعال ان شاء الله میام بیان میکنم ان شاء الله بحث بعدی قاعده تجاوز در فراغ.
در قانون سلوک چه نوع شخصی که خواهد حاکم بر او منجز
شده؟ حاکم بر او منجز شده از این باب که وقتی میگیم حاکم منجز شده، وقتی میگیم فعلیت پیدا کرده، در تنجز قابلیت کفایت میکنه، این شخص قابله. مثل اینکه حاکم به اول صلات بر فرد یا در حالت که فرد داره رانندگی میکنه، اصلا متوجه نیست که اصلا زهری شده یا نشده، یعنی صرف قابلیت برای تنجس کفایت میکنه. اون مسئله فعلیته. از نقطه نظر عقلیت فعلیت تدبیر به نسبت به غیر ذاکر اون عقلا محاله و غیر قادر، اون فعلیت قبوله، فعلیت پیدا نمیکنه. فعلیت وقتی است که اون شخصی باشه، متوجه باشه، در حال شعور و حضور باشه، ولی از نقطه نظر تنجس صرف قابلیت کفایت میکنه. یعنی همین که این شخص الان قابل است برای اینکه لو رفع المانع، این که چکار بکنه؟ این حکم رو اجرا بکنه، خب این کفایت بکنه. در موقع نماز شما دارید با رفیقتون حرف میزنید، اصلا متوجه نیستید زوال شمس میشه، حکم آمده یا نیامده، یا اون حکم وایستاده تا اینکه شما از این تکلم با رفیقتون فارغ بشید، چه بسا ممکنه با یکی دیگه بخواید مسجد تکلم این شخص فارغ نشید، پس این حکم همون بالا معلق میمونه تا شما فراغت پیدا کنید. معنی نداره این همون نفس قابلیت موجب تنجزه. اون مسئله فعلیته که اون بله، اون باید مسائل دیگر باشه تا که فعلیت پیدا بشه، حضور باشه، ذوق باشه، شعور باشه.